ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% کاهش یافته است. ایران میگوید بدون هیچ محدودیتی به دانشجویان سوری بورسیه میدهد. در پی حمله مردی مسلح به یک رستوران در جمهوری چک 8 تن به قتل رسیدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه از کاهش نرخ تورم در یک سال گذشته به 16% خبر داد. مقایسه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بهمن ماه امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ تورم در این مدت نزدیک به 50% کاهش یافته است. بانک مرکزی نرخ تورم در بهمن ماه سال گذشته را 36.7% اعلام کرده بود. وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد برای اعطای بورسیه به دانشجویان سوری محدودیتی وجود ندارد و به هر تعداد دانشجو که از این کشور درخواست کردند بورسیه اعطا می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهادی وزیر علوم گفت اکنون 468 دانشجوی سوری در ایران و در مقاطع مختلف تحصیل می کنند که 66 نفر آنها دانشجوی دوره دکترا هستند. در پی حمله مردی مسلح به یک رستوران در شهر مرزی جمهوری چک و اسلواکی 8 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها شهردار شهر اوهرسک برود مهاجم مرد مسلح محلی حدوداً 60 ساله‌ای بوده که پس از حمله خودکشی کرده است. به گفته مقامات محلی در رستوران نزدیک به 20 تن حضور داشتند که 8 تن کشته و یک زن زخمی شده است. زن مجروح به بیمارستان منتقل شده است. میلان خوانت وزیر کشور جمهوری چک که به محل وقوع حادثه رفته کشته شدن این افراد را تایید کرده است. هنوز هیچ گزارشی در مورد انگیزه های احتمالی مرد مهاجم منتشر نشده است. و معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید کشورش علاقه ویژه‌ای دارد تا ابهامات درباره آنچه او ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران توصیف کرد رفع شود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
سرگی ریبکو معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت. گفته های میشنویم که روسیه علاقه به حل مناقشه هسته ای ایران ندارد، اما این ادعا کاملا بی اساس است. او تشریح کرد برای رفع ابهامات برنامه اتمی ایران در چارچوب اصولی که در تمام طول مذاکرات برایت آن پافشاری کرده ایم همچنان تلاش میکنیم. روسیه مدعی است اصول مرحله به مرحله و عمل متقابل از ابتکارهای کرملین برای حل مناقشه هسته ای ایران بوده که مورد استقبال گروه 5+1 واقع و مبنای مذاکرات با ایران شده است. اندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید در این مقطع کلید حل مناقشه اتمی ایران در دست آمریکاست نه روسیه.
Позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия.
سیاست روسیه همواره پیگیرانه و مشخص بوده و پافشاری همیشگی مسکو بر واقع بین بودن مطالبات طرفین در مذاکرات هسته‌ای با تهران مشخصا نقش مثبتی در روند این گفتگوها داشته. ابتکارهای متعدد روسیه از طرح گام به گام گرفته تا پیشنهاد تولید سوخت اتمی برای ایران نیز شایسته تقدیر است. در این حال روشن است که این مناقشه تنها زمانی حل خواهد شد که آمریکا و ایران به توافق برسند، که امیدوارم شاهد این تحول باشیم، زیرا حل نشدن این مناقشه و شکست مذاکرات به نفع هیچ کس نیست، نه ایران، نه آمریکا و نه سایر بازیکنان بین المللی.
ریبکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5+1 در پایان آخرین دور رایزنی‌های هسته‌ای به خبرنگاران گفت هر نشست ما را به نتیجه مثبت نزدیکتر می‌کند و اکنون اطمینان بیشتری داریم که تا پایان مهلت تعیین شده به توافق نهایی دست خواهیم یافت. این در حالی است که عباس سرقچی همتای ایرانیش گفت که هنوز نمیتوانیم ادعا کنیم پیشرفتی در مذاکرات صورت گرفته. همچنین جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید شانس توافق با ایران را در بهترین شرایط 50% ارزیابی کرد. اما سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسیه در مذاکرات 5+1 به خبرنگاران گفت پیشرفت مذاکرات کاملا ملموس است. به همین دلیل معتقدیم سخنان درباره تشدید تحریم ها علیه ایران بی اساس است و با روح مذاکرات سازگار نیست. او تأکید کرد احیای اعتماد به برنامه اتمی ایران از راهی که اصول نظام بین المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحکیم کند در اولویت است و باعث گسترش همکاری‌های روسیه با ایران به ویژه در حوزه اتمی خواهد شد. ریبکوف همچنین گفت که احتمالاً در اوایل ماه مارس وزرای خارجه روسیه و ایران برای بررسی روند مذاکرات هسته‌ای دیدار خواهند کرد. ایگور کاروچنکو تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید
В целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивный старт.
Русия برای توفیق مذاکرات با ایران بسیار کوشش کرده و دیپلمات‌های روس با همتایان غربی و ایرانی خود رایزنی‌های مستمری داشتند. باید خاطر نشان کرد که روسیه در ماه‌های گذشته به رغم اختلاف‌های اساسی با آمریکا با این کشور برای حل مناقشه هسته‌ای ایران همسو بوده، زیرا اهداف ما مشترک است. نه بمب اتم در دست ایران به نفع ماست و نه افزایش غیرقابل کنترل نفوذ کشورهای سنی نشین، به ویژه که اغلب آنها حامی نیروهای تندرو هستند که چالش عمده برای امنیت روسیه به شمار می روند. فقط نباید فراموش کنیم که در این ماجرا نقطه پایان گذاشته نشده و دورنمای حل نهایی این مسئله هنوز روشن نیست.
مهلت مذاکرات گروه پنج بلاوه یک و ایران تا اوایل ژوئیه دهم تیر ماه تمدید شده، اما طرفین موظفند تا یک ماه دیگر به توافق کلی دست یابند تا در زمان باقی مانده جزئیات این توافق نیز هماهنگ شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه از دولت حسن روحانی خواست تا از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز دهم اسفند ماه حمایت کند. کانون صنفی معلمان ایران پیشتر در بیانیه اعلام کرد که خواستار دریافت مجوز برگزاری تجمعی در تهران شده است. بشنویم از بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گفت که درخواست برای برپایی تجمع معلمان به وزارت کشور و استانداری تهران داده شده است و در صورت موافقت این تجمع در مقابل مجلس برگزار خواهد شد. این فعال صنفی حقوق معلمان افسود که تاکنون به درخواست تجمع کانون صنفی معلمان ایران پاسخی داده نشده است. آقای بهشتی لنگرودی با اشاره به اینکه معلمان در صدد برگزاری تجمعی مسالمت آمیز در روز دهم اسفند ماه هستند، از دولت حسن روحانی خواست مانع برگزاری این تجمع نشود. در هفته‌های گذشته معلمان در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب، تحصن و یا تجمع و نیز ارسال توماری 6000 امضایی زدند. آخرین نمونه از اعتراض‌های صنفی معلمان ایران مربوط به روز سوم اسفند ماه بوده است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، اگرچه اعتراض صنفی معلمان در روز یکشنبه در دو منطقه تهران گزارش شد، اما دامنه اعتراض‌ها در شهرستان‌ها گسترده‌تر بوده است. بر اساس این گزارش، معلمان در شهرهای خرم‌آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط‌کریم، زرین‌شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای استان خراسان رضوی و دیواندره در استان کردستان صبح روز یکشنبه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. در این ارتباط مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان به ایلنا گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران نیز اشاره کرد که فرهنگیان در ارتباط با موضوع بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معیشتیشان اعتراض‌هایی دارند که به گفته او مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته‌های آنان دارد. آقای بهشتی لنگرودی گفت فرهنگیان بر این باورند که با توجه به کاهش قیمت نفت نباید از دولت توقع افزایش حقوق داشته باشند. اما افسود در ردیف‌های بودجه بخش‌های قابلیت جابجایی برای تزریق به آموزش و پرورش دارد و با این اقدام بخشی از مشکلات معیشتی معلمان قابل حل است. وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق معلمان 1,200,000 تومان است گفت بسیاری از معلمان امکان پرداختن به شغل دوم و سوم ندارند و نیز میلی به نمره فروشی و تخلف و رشوه ندارند و میخواهند سالم زندگی کرده و در ازای فعالیت‌های خود حقوق مناسب دریافت کنند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و ما خبرگزاری ایسنا امروز سه‌شنبه خبر داده که کشتی بانوان کلید خورده است. در این خبر آمده که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران بدرالملوک کهرنگی را به عنوان مسئول امور کشتی با کمربند زنان کمیته کشتی‌های سنتی این فدراسیون منصوب کرده. خبر می‌افزاید که این نخستین بار در تاریخ فدراسیون کشتی ایرانه که رسماً کشتی زنان در حوزه فعالیت‌های این فدراسیون قرار می‌گیره. و رادیو فردا در این باره دیدگاه الهام حیدری، داور کشتی، ساکن کانادا را جویا شده.
بسیار خبر خوبیه. به نظر من قدم بزرگی که رسول خادم این جسارت رو به خرج داده و از تو فدراسیونش حرکت واقعا نادری انجام داده که قبل از اون هیچ رئیس فدراسیون حالا یا فرصتش رو نداشته یا جسارتش رو نداشته یا دغدغه‌اش رو نداشته. من فکر میکنم الان کشتی بانوان یک دغدغه شده، دغدغه خود اتحادیه جهانی کشتی شده و تمرکز کردن که کشتی بانوان رو در تمام کشورهای دنیا از جمله کشورهای مسلمان به هر قیمت شده توسعه بدن. من فکر میکنم این تصمیم رسول خادم بر مبنای تغییر سیاست فدراسیون و اتحادیه جهانی کشتی هست، یعنی به این نتیجه رسیده که باید حرکتی و قدمی برداره.
خانم حیدری، در خبر اومده که هرچند این نخستین بار در تاریخه که رسماً کشتی زنان در چارچوب فعالیت‌های فدراسیون کشتی ایران قرار می‌گیره، اما این شروع رو در بخش موسوم به کشتی با کمربند عنوان کرده.
خب می‌دونیم که محدودیت‌های ایران زیاده در مورد راه انداختن کشتی بانوان. فکر می‌کنم این ایده که کشتی رو این ایده را بلازن که کشتی با کمربند در ورزش نزدیک به یک ورزش رزمی مثل جودو یا تکواندو و کاراته که لباس شبیه ورزش‌های رزمی و تقریباً پوشیده است، هم ایده خوبیه. به خاطر اینکه به هر حال می‌بینیم که محدودیت‌های فدراسیون کشتی داره در مورد پوشش بانوان، اینه که فکر می‌کنم با این شروع کردن که مهم اینه که یک چیزی شروع بشه، یک ایده بهش بها داده بشه. من واقعاً خیلی خوشحالم که این حرکت انجام شده. اصلا نمی‌خوام بدبین باشم و بگم که فایده نداره. پوشش کنونی کشتی دنیا خب به این شکل نیست و با دو بند است. فکر میکنم این شروع و این نامگذاری ایده خوبیه، یعنی کشتی با کمربند یک نامگذاریه که فقط ما شروع کنیم و اونجا باشیم و بگیم که ما هستیم و فدراسیون کشتی ببینه که فدراسیون ایران به حضور زنان در کشتی اهمیت میده.
شما تصور میکنید خانم حیدری که تا چه حد امکان ورود زنان ایرانی به عرصه کشتی آزاد وجود داره؟
کشتی آزاد برای دخترای ایرانی فکر میکنم با این قدمی که فدراسیون برداشته حتما شدنیه، ولی زمان میبره و یک سری فعالیت‌های پایه‌ای میخواد. فکر میکنم آقای رسول خادم به کشتی آزاد دختران فکر میکنه، حتما فکر میکنه، و این حرکتی که فدراسیون کرده حرکت بسیار خوبیه و این نشون میده که ما میتونیم آینده کشتی آزاد زنان رو از همین الان ببینیم، به همون شکلی که مردان کشتی میگیرن، نه حالا با نام‌های به اسم کشتی با کمربند. ولی خب برای شروع لازمه که فدراسیون کشتی ایران و کلان کشتی ایران با این ایده بره جلو تا کم کم کشتی آزاد به اون سبکی که در اتحادیه جهانی کشتی قابل پذیرش هست تو ایران هم جا بیفته. و خب چون ما هیچ باشگاه کشتی توی ایران نداریم که به دخترها این امکان رو بده که کشتی رو به شکل کشتی آزاد جهانی یاد بگیرن، خب خیلی طبیعی کم کم این قدمی که برداشته شده به جایی میرسه که کلاب ها و باشگاه های دخترونه کشتی آزاد تو ایران راه بیفته.
با دیدگاه الهام حیدری، داور کشتی ساکن کانادا آشنا می شدید. و اما مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار آزاد ایرانی و گرداننده صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی زنان ایرانی، برنده جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر شد. این ائتلاف که شامل 20 سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است، دلیل اهدای این جایزه را تلاش مسیح علی نژاد برای انتشار صدای گروهی از افرادی که صدایشان به جایی در جایی شنیده نمی شود اعلام کرد و تاکید کرد که این صفحه فیسبوکی از مبارزه زنان ایرانی برای حقوق بشر، آزادی های اساسی و برابری حمایت می کند. صفحه فیسبوکی آزادی های یواشکی زنان ایرانی از اردیبهشت سال 93 کار خود را آغاز کرد و تا کنون بیش از 700 هزار تن به این صفحه پیوستند و تصاویر صدها تن از زنان ایرانی که در فضاهای عمومی ایران به قانون حفظ حجاب تن ندادند در این صفحه منتشر شده است. وعده ما 15 دقیقه دیگر. همچنان همراه ما باشید.